أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بنابراین از چه طریقی میخوایم مسئله رو ثابت بکنیم؟ ما که ادعا کردیم این وجوب، وجوب خمس هم برای بالغین هم برای نابالغین، اونم برای کل متعلقات خمس، اینا رو از کجا آوردیم؟ سند این ادعاها چی میتونه باشه؟ سند عرائض ما یه سری از مقدمات متقن و مستدل است که ریشه در مبانی ثابت داره و الحمدلله جای قیل و قال هم نداره. حالا اون مقدمات و اون سندهای متقن و مستحکم کدومه؟ اولین نکتهش اینه، ما شکی نداریم که، خوب دقت بفرمید، از همه از آن تقاضا میکنم خوب دقت بفرمید، ما شکی نداریم که ترتب وجوب خمس فرع بر ملکیت است. تکرار میکنم، شکی نداریم که ترتب وجوب خمس فرع بر ملکیت است. یعنی تا ملکیتی محقق نشه وجوب خمسی نخواهد بود. اگر وسیله رو به صورت امانت از همسایه پیشم سپرده باشد، زمان قدیم هم این زیاد رسم بود، کسایی که می‌خواستن مسافرت‌های طولانی مدت برن، بعد وسیله ارزشمند و گرانبهایی داشتن که در خونه خودشون به صورت خلوت امن نبود، اینو مثلا به همسایه یا یه دوست مطمئن می‌سپردن، امانت می‌ذاشته. خب شما فرض بکنید یک کسی می‌خواد بره سفر، وسیله‌اش رو خودش آورده دست من به عنوان امانت سپرده. در این چون شرایطی اگر این به سال خمسی من بخوره، آیا من وظیفه دارم که این وسیله رو خمسش رو پرداخت بکنم؟ مثلا فرض بفرمایید مقدار پول آورده پیش من گذاشته رفته مسافرت، آیا من وظیفه دارم وقتی سال خمسی فراهم رسید خمس این پولها رو بدم؟ بله وظیفه دارم. حاشا و کلا، هرگز. چرا وظیفه ندارم خمس این پول همسایه رو بدم؟ خب معلومه، همطور که میفرمایید، چون پول همسایه، پول رفیق، پول دوست، ملک من نیست، چه ربطی به من داره؟ پس پر واضح است که ترتب و وجوب خمس اولین گامش اینه که متوقف بر ملکیت است. اون شی باید ملک من باشه که وجوب خمس روش مترتب بشه. اگه ملک من نباشه، مثلا امانت دست من باشه، و چون ربطی به من نداره، ملکیتش متعلق به من نیست، وجوب خمس هم به من متوجه نخواهد بود. این اولین نکته، اولین مقدمه که مولا درزش نمیده، همه قبول داره. مقدمه دوم، باز شکی نداریم بعد از این که این شی، این کالا ملک من شد، پس از ملکیت و ترتب وجوب خمس شکی نداریم که من مدیون اصحاب خمس خواهم بود. دقت بفرمایید، این مقدمه دومه. یه بار دیگه تکرار میکنم، پس از آن که این شیء، این فایده، این منفعت ملک من شد، وجوب خمس روش مترتب شد. چون عرض کردیم تا ملکیت نباشه وجوب خمسی هم نخواهد. خب حالا الان فرض بر اینه که این پول، این فایده، این منفعت ملک منه، در ملکیت من قرار داره، بنابراین بلافاصله وجوب خمس روش مترتب. حالا مقدمه دوم میگه وقتی وجوب خمس به این چیزی که ملکیت من هست ترتب پیدا کرد، بلافاصله من نسبت به اصحاب خمس مدیون میشم، یعنی حق اونها در این فایده و منفعت خواهد بود، ضمانت دارم نسبت به اونها، دین دارم نسبت به اونها و من برای اونها بدهکار خواهم بود. تا اینجاش هم بحثی نیست. روی همین دوتا نکته ما یک نتیجه مهمی به دستمون میرسه. از همه دوستان تقاضا میکنم دقت بفرمایید، بر اساس همین دو مقدمه نکته مهمی به دست ما میرسه. آقای قربانی، آقای نقیب‌پور، اگر امروز سر کلاس تشریف دارید علامت کف دست رو بزنید که من میکروفون خدمتتون تقدیم بکنم، چون در لیست من اسم جناب عالی رو پیدا نکردم. اگر تشریف دارید و خودتون بالاخره صدای ما رو دارید، میتونید علامت کف دست رو بزنید که من میکروفون و دوربینتون رو فعال بکنم. علی حال دقت بفرمایید، از جمع این دو مقدمه که کاملا متقن و مسلم بود، نتیجه مهم و شیرینی به دست ما میرسه. اون نتیجه اینه، ما در اینجا با دو تا حکم از احکام وضعیه مواجه هستیم. یه حکم ملکیت که وجوب خمس روی اون بار میشه و دوم ضمانت و دین من نسبت به اصحاب خمس. پس ریشه و برگشت این قصه وجوب خمس به ملکیت و دین و ضمانت برمیگرده که از این جهت میشه جزء احکام وضعیه. وقتی که جزء احکام وضعیه قرار گرفت، دیگه اصلا یک باب جدید و یه فضای جدید برای روی ما گشوده میشه. چرا که در احکام وضعیه دیگه قید بالغ و نابالغ نداریم. عزیزان من، جلسه قبلی هم شاید اشاره کردم خدمتتون، این که ما شرایط عامه تکلیف داریم، میگیم باید بلوغ باشه، عقل باشه، چه میدونم اختیار باشه، از این حرفا، این چیزایی که در شرایط عامه تکلیف قبل از این صحبت کردیم همه درست، ولی این شرایط عامه تکلیف مختص به احکام تکلیفیه است. ما در احکام تکلیفیه احتیاج به این شرایط عامه تکلیف داریم، احتیاج به بلوغ داریم، احتیاج به عقل داریم، احتیاج به قدرت داریم، احتیاج به التفات داریم. این در شرایط احکام تکلیفیه است. فلذا در احکام وضعی این شرط عامه تکلیف کلن تعطیل هسته. در احکام وضعیه مثل نجاست، مثل طهارت که اینا از احکام وضعی هستن، اینا متوقف بر سن بلوغ و تکلیف این چیزا نیستن. یه مثال هم خدمتون عرض بکنم که نوشتید، یه قطره خون رو تصور بفرمایید، یه قطره خون یه بار روی این لباس من میریزه، یه بار روی لباس بچه 5 ساله میریزه. آقا قطره خون نجسه. این قطره خون چه روی لباس بچه 5 ساله ریخته میشه، چه 50 ساله، هر دو جا نجاست رو ثابت میکنه. در هر دو فرض نجاست رو ثابت میکنه. برای اثبات نجاست توسط خون در اصابه به لباس، لباس 5 ساله و 50 ساله فرقی با هم نداره. این خاصیت احکام وضعیه هست. همچنین سایر موارد احکام وضعیه که مقید و متوقف بر سن بلوغ نیست. خب ما تو اون مقدمه ثابت کردیم که وجوب خمس خواستگاه و بستر اون احکام وضعی هستن که یکیش ملکیت بود، یکیش ضمانت و دین بود. از این جهتی که ثابت کردیم وجوب خمس دیگه مقید به بالغین نیست، اون وقت مرز بین احکام تکلیفی و احکام وضعی هم که در نظر دوستان روشنه، احکام تکلیفی مختص به 5 مورد: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. این 5 تا احکام تکلیفی هسته. احکام وضعی هرچی که خارج از این 5 نیست، 5 مورد باشن، یعنی کلو به تعبیر مرحوم آخوند کلو ما لم یکن تکلیفی یا فهو وضع. اون هر حکمی که داخل در این احکام وضعی، هر حکمی که داخل در این احکام تکلیفی پنجگانه نباشه، او دیگه خود میشه احکام وضعیه. چند تا مثال خدمتون عرض بکنیم. یکیش همین نجاست، طهارت، زوجیت، سببیت، ملکیت، علیت، اینا همه از احکام وضعیه هستن. این احکام وضعیه دیگه مرز بالغ و نابالغ نداره، برای همه خواهد بود، هر جا که شرط خودش اتفاق بیفته اونم محققه. و اما این شرط عامه تکلیف که مهمترینش همین مسئله بلوغه، این همطور که عرض کردم مختص به احکام تکلیفیه هست. و اون روایت معروفی هم که همه تون شنیدید به نام روایت رفع القلم، اونم ناظر به همین احکام تکلیفی هست. روایت رو ملاحظه بفرمایید: رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. گاهات هم خلاصش میکنن رفع القلم عن السبی و المجنون، ولی دقیق تر و کامل ترش همینه: رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. از نظر ما این روایت مخصوص به احکام تکلیفیه و انصراف به احکام تکلیفیه دارد، لذا اصلا این حدیث شامل احکام وضعیه نمی شود. و مهمتر از این نکته دقیق تری در این روایت دارد که به لحاظ اون نکته دقیق، خود احکام تکلیفی هم در این روایت یه قدری تخصیص میخورن. حالا چجوری تخصیص میخورن؟ اون نکته چیه؟ دقت بفرمایید. حدیث از کلمه رفع استفاده کرده، میفرماد رفع القلم. اگر خاطرتون باشه قبلا تو بحث اصولمون در اون کتاب برائت یادش بخیر که به صورت حضوری در مسجد امام کاظم سلام الله علیه خدمتون بودیم، اونجا خدمتون عرض کردیم که در ادله اثبات حجیت برد در مشتبه الحرمه به چند دلیل استشهاد کردن، احتجاج کردن که حدیث رفع بود، رفع ما لا یعلمون. بعد اونجا عرض کردیم که ما موارد استعمالی کلمه رفع رو در آیات و روایات بررسی کردیم، دیدیم در استعمالات قرآنی مخصوصا هر جا کلمه رفع اومده در متعلقش یک نوع ثقل و سنگینی خاصی بوده، حالا یا ثقل مادی یا ثقل معنوی. خلاصه این که در حق کلمه رفع یه ثقل خوابیده، لذا هر جا در آیات و روایات از کلمه رفع استفاده کردن، ما باید خودمون رو منتظر یک امر ثقیل بدانیم، یعنی متعلقش یک امر ثقیله. حالا در اینجا هم همینطور حضرت فرموده که رفع القلم عن الصبی و المجنون. این سنگینی قلم تکلیف برداشته شده. از کیا برداشته شده؟ یکی از صبی، از بچه تا زمانی که بالغ بشود. دوم از مجنون هم برداشته شده تا زمانی که انشاءالله به لطف خدا به سلامتی بالاخره عاقل بشه و به سلامتی کامل برسه. غرض از این که این ثقل و سنگینی قلم تکلیف از این دو طایفه برداشته شده. خب از شما سوال میکنم این سنگینی قلم تکلیف برای کجاست؟ آیا در کل احکام تکلیفی ما ثقل داریم که این قلم تکلیفی ازشون برداشته بشه؟ بله. آیا اینطوریه؟ نه خیر. این همون نکته حساس و مهمی است که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. از نظر ما در این احکام تکلیفیه که مربوط به اون پنج مورد بود فقط دو تاش ثقل داره و به تبع اون و به تبع عرض به خدمت شما اون قلم تکلیف هم ازش برداشته میشه. اون دو موردی که منظور نظر ما هست، یکیش واجبه و دیگریش حرام است. در واجب و حرام است که ثقل و سنگینی بر ذمه مکلف وارد میشه. بعد خدا متعال میخواد این ثقل رو از عهده کودک نابالغ و مجنون برداره. آقای نقی پور عنایت میفرمایین؟
بله استاد.
امروز با تأخیر خدمتون بودیم یا سیستمتون فعال نبود؟
نه متأسفانه استاد، 10 دقیقه مونده خدمتتون.
بله خب خیر ان شاء الله، خیر ان شاء الله. اشکال نداره، این استثناءات پیش میاد. حالا موقعیت جناب عالی طوری که تا 10 دقیقه تأخیر میکنید همه کلاس میفهمند. ولی آقایون دیگه اگه تأخیر بکنن فقط آقای سمیعی میفهمه، چون آقایون رو حضور قیاب میکنه. شما آبروتون پیش کل جمع مطرحه، ولی آبروی آقایون فقط پیش یه نفر مطرحه، اونم آقای سمیعی. بالاخره این حساسیت جایگاه جناب عالی است آقای نقیپور.
ان شاء الله رفقا بر ما ببخشن استاد.
بله ان شاء الله که اجرتون هم همسر بیشتره. نه حتما میبخشیم آقای نقیپور. ما طلبکار که نیستیم، ممنون شما هم هستیم.
انجام وظیفه میکنیم.
خواستم از طریق این جملات مزاحی عرض کرده باشم که انبساط خاطر شده باشه. گله نبود، اتفاقا دفاع بود از جناب عالی. ما از شما دفاع کردیم.
بله از کنایت اصر آمدید دست.
اون دیگه کمال صفای قلب شما و همدلست دقت های اخلاقی خودتونه. خب دقت بفرمایید، ما عرضمون این بود که این روایت با توجه به نکته اصولی که قبلا هم خدمتون عرض کرده بودیم که کلمه رفع در استعمالات قرآنی برای موارد ثقل بوده، حالا یا ثقل معنوی یا ثقل مادی، اینجا هم همین نکته ازش استفاده میشه. اون چیزی که در این احکام تکلیفی برداشته میشه چیزی که باید ثقیل باشه، و این ثقیل و سختی و زمختی فقط در واجب و حرامه. ما در واجب و حرامه که دستمون بسته باید مراعات بکنیم، باید مراعات بکنیم. مثلا میگه نماز واجبه، باید بیاری. روزه واجبه، باید بیاری. ولی و همچنین در محرمات، مثلا نظر به اجنبی حرامه، باید چشم بپوشی. غیبت حرامه، معاذالله معاذالله، برکت رو از زندگی ها میبره معاذالله. بدترین چیزیست که بعد از سوء ظن به الله آثار مخرب داره، باید ترک بکنی. میگیم چشم، ببینید این چیزهایی که باید داره و توش گلاز و شداد هست، ایناست که برای آدم ثقل و سنگینی درست میکنه. ولی تو حوزه مستحبات، نماز شب مستحب، بی که دلش نمیخواد نمیره. مکروهات نباید بیاریم، بهتره که نیاره، یکی هوس میکنه میاره. ببینید این چنین نیست که ما در حوزه مستحبات و مکروهات دستمون بسته باشه نتونیم مخالفت بکنیم. نه، میتونیم مخالفت بکنیم، هم در مستحبات میتونیم مخالفت بکنیم و ترکشون بکنیم، هم در مکروهات میتونیم مخالفت بکنیم و اونا رو اتیان بکنیم. با توجه به این، پس ما در حوزه مستحبات و مکروهات و مخصوصا مباحات دیگه ثقل متوجه ما نیست. دقت بفرمایید، خواهش میکنم دقت بکنید، نکات ظریف و دقیق است. پس چون در مستحبات و مکروهات و مباحات ما ثقل نداریم، خود به خود رفعت دیگه اونها رو نمیگیره. رفع القلم چیا رو گرفت؟ فقط واجبات و محرمات رو گرفت. برای همین هم هست که ما عرض ما اینه، دقت بفرمایید، از نظر ما دیدگاه فقهی ما اینه که فقط و فقط واجبات و محرمات هستند که منوط به سن تکلیف و سن بلوغن. غیر واجبات و محرمات هیچی به سن بلوغ قید نخورده، چه از سایر احکام تکلیفی و چه سایر احکام وضعیه. احکام وضعی که مشخص مختص به بالغی نیست، ثابت کردیم سر جای خودش، حتی احکام تکلیفی هم غیر از واجبات و محرماتش مثل مستحباتش اینا مختص به بالغی نیست. وقت نتیجه عرض ما این میشه بچه های نابالغ میتونن اعمال مستحبی رو انجام بدن، میتونن، قلم تکلیف در حوزه مستحبات از اینا برداشته نشده، اگر دلشون خواست میتونن انجام بدن، رفع القلم از اونها در این حوزه نیست. و اگر بچه اومد عمل مستحبی رو انجام داد، به عنوان مستحب برایش ثواب هم ثبت خواهد شد، به عنوان مستحب عمل مستحبی هم برایش ثواب خواهد شد. یعنی الان اگر یه بچه بیاد، مثلا یه بچه، یه پسر 13 ساله، حالا یه شب مثلا حالا خوشی داشته، خدا امطال به برکت و سلامتی حالا خوشی روزش کرده، کنار باباش پا میشه دو رکعت نماز شب، این دو رکعت نماز شب برای این بچه نابالغ 13 ساله، این پسر بچه 13 ساله به عنوان عمل مستحبی ثبت و درج میشه، عمل صحیح، عمل عبادی صحیح. این در مقابل نظر بعضی از فقها هست که میگن، بعضی از فقها فرمودن نابالغین کلن هیچ یک از احکام تکلیفی رو نداره، بنابراین اگر نابالغین بیاد نماز بخونه اون عملشون تمرینیه، تمرینی صحیح نیست، عبادی نیست. وقتی این آثار فقهی مهمی هم داره که حالا دیگه نمیخوام به حاشیه رانده بشیم و خیلی بالاخره وارد مباحث حاشیه بشیم، چون واقعا این بحث حالا عنوان کد خدمت دوستان عرض میکنم، برید خودتون تحقیق بکنید که آرافوها در این زمینه چقدر عجیب و واقعا چقدر شنیدنی و واقعا دقیق هم هست. این بچه های ابتدائی، مثلا بچه پنجم ابتدائی، مثلا تو پسر بچه ها که گاه تو مدرسشون نماز میکنن، این نمازها صحیح یا اصلا عبادت نیست، این دکور تمرینه، فلذا اون شخص امام جماعت اصلا نمیتونه برای اینا قصد جماعت بکنه. اگه کل این بچه هایی که پشتش وایستادن همه مثلا فرض کنید بچه های پنجم ابتدائی هست، همشون نابالغ، همه پسر بچه نابالغ، این امام جماعت نمیتونه برای اینا قصد جماعت بکنه، چون عملشون عمل عبادی صحیح نیست، تمرینی. ولی اگر طبق دیدگاه ما تو گفتیم تو مستحبیان، تو مستحبیان عرض به خدمت شما عمل صحیحه، عمل صحیحه، حالا دیگه به نماز جماعت که نمیشه مثال زد، چون نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت کن، ولی در جای دیگه مثال رو تطبیق بفرمایید. طبق نظر ما که مستحبات و مکروهات برای اینا قلم تکلیف تکلیف نشدن و قلم تکلیف برای نم هست، این همیشه عملشون عمل صحیح عبادی. خب حالا با این جنبدی به چه نتیجه میرسیم؟ دیگه آخر وقت کلاس فرستیم. با این جنبدی عرض ما اینه، به استناد رفع القلم عن السبی و المجنون، فقط واجبات و محرمات استثناء میشن که اونا منوط به شرایط عامه تکلیف هستن. آقای نقی پور، سوال چند روز پیشتون رو امروز جواب گرفتید، خاطرتون هست؟
بله بله.
که شما شنیدید برای این تکالیف بلوغ شرط، درست شنیدید، ولی اون چند تا نکته داره. نکته اولش این فقط در حوزه احکام تکلیفیه، نه احکام وضعیه، احکام وضعی مقید به سن بلوغ نیست. نکته دوم، شرط دومش اینه که این احکام تکلیفی هم مختص به واجبات و محرمات باشه، بنابراین مکروهات، مستحبات، مباحات از احکام تکلیفیه، و همینطور کل احکام وضعیه همه اینها مشترک بین بالغ و نابالغ و هیچ اختصاصی به بالغین نداره. خب با همه این جنبندی دیگه مسئله کامل مبین شد، دیدگاه فقهی ما به لطف امام زمان برای همه روشن شد. وجوب خمس خواستگاهش چی بود؟ ملکیت، چون تا ملکیت نبود وجوب نمی اومد. اینا رو اول کلاس توضیح دادم خدمت دوستان. وجوب خمس متوقف بر ملکیته، چیزی که از خونه همسایه امانت گذاشتن پیش من، خمسش به من ربطی نداره، وقتی ملک من نباشه خمسش به من ربطی نداره. پس وجوب خمس خواستگاه او و بستر او ملکیت، و همینطور بعد از ملکیت و ترتب وجوب خمس دین و ضمانت به گردن من نسبت به اصحاب خمس بیاد، به اعتبار این ضمانت و ملکیت و دین وجوب خمس میشه از احکام وضعیه. وقتی از احکام وضعیه شد، همونطور که الان توضیح دادم و خیلی هم تاکید کردیم، دیگه مختص به بالغی نیست، مثل همون قطره خون، چه رو لباس 5 ساله چه رو لباس 50 ساله. و ما آخرین نکته که در این تتمه مختارمون مونده که بگیم باقی نمونه، امتثال این واجبه. خب الان یه بچه 13 ساله هست، یک فایده و منفعتی به دستش رسید، طبق نظر ما به این فایده و منفعت وجوب خمس مترتبه. خب چی این وجوب رو امتثال بکنه و واجبش رو اتیان بکنه؟ عرض ما اینه که هرچند ترتب وجوب خمس روی این اموال نابالغ قطعی و مسلمه، ولی امتثال این واجب، امتثالش یعنی چی آقای نقیب‌پور؟
پرداخت ده خمس یعنی
پرداخت اون خمس طبق شرایط خودش، اینه بعد از گذشت سال و اخراج معونه و همون حرفاش، امتثال این واجب و پرداخت این خمس بر اساس شرطش، این دیگه متوجه ولی این صغیره. با توجه به قانون ولایت و آثار ولایت ولی بر صغیر، اینجا دیگه این امتثال متوجه ولی صغیره، او باید بره از طرف صغیرش، از طرف فرزند نابالغش این خمس رو پرداخت بکنه. حالا اگر ولی این کار رو نکرد، این وظیفه خودش رو متاسفانه رها کرد، خب در این صورت این سبی خودش وظیفه داره بعد از اینکه به سن بلوغ رسید، برای اون تکلیف دوران نابالغیش رو بعد از دوره بلوغش خودش انجام بده و امتثال بکنه. خب این پایان توضیح مختار ما در این مسئله 84 که مسئله مهمی بود. و به لطف امام زمان چیزی که در ابتدای مسئله شنیدنش استیحاش داشت، شنیدنش استبعاد داشت، یعنی هم الان شما پیش خیلی از حتی طلبه ها بود که آقا خمس مختص به بالغی نیست، برای نابالغین هم هست متاسفانه، چون مسئله خیلی حتی تو حوزه هم برای بعضی از آن مطرح نشده، نه تنها باور نمی کنن، استبعاد می کنن، استیحاش دارن، استبعاد دارن. یعنی همین مطلبی که در ابتدای مواجه شدن استیحاش و استبعاد داره، بعد از این سیر استدلالی به لطف امام زمان کامل تو دل می نشینه و اتفاقا استحکام پیدا می کنه، به جای استبعاد به استحکام می رسه. در این حال بالاخره بحثای درس خارج همیشه محل نقض و ابرام بوده، ما از دوستان قبلا هم تقاضا کردیم، بازم تقاضا میکنیم، حتما بیان تو میدون، حتما مشارکت داشته باشن، حتما گیر و قال بکنن، بالندگی درس های خارج به همین خصوصیات شه. ولی امروز بحث فقهیمون، کلاس فقهیمون نه تنها به پایان رسید، الان 5 دقیقه از کلاس و اصولمون هم ما تصرف کردیم. انشاءالله دوستان عنایت داشته باشن، مطالعه بکنن، چه نسبت به مختار بنده، چه نسبت به فرمایش سایر و فقهایی که عرض کردیم. اگر انقل تو قیل و قال به نظر مبارکتون رسید، انشاءالله دیگه جلسه فردا، چون امروز 5 دقیقه از کلاس فقه عبور کردیم، انشاءالله بله فردا خدمت دوستان هست. خب یه صلوات بفرستید وارد بس کلاس اصول بشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و